بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله في الكفاية ولا استقلال للعقل بقبه فعل ما فيه احتمال المفسده او ترک ما فيه احتمال المصلحه. بحث در این بود که برای اعتبار مطلق زن تمسک شده بود به وجوهی. یکی از اون وجوه این بود که چیزی که مزنون است وجوب او یا مزنون است حرمت او، ظن به وجوب ملازم است با ظن به مصلحت، ظن به حرمت ملازم است با ظن به مفسده. پس اگر مزنون الوجوب تبعیت نشود، سلام علیکم، احتمال فوت مصلحت است، بلکه ظن فوت مصلحت است. اگر مزنون الحرمه را شخص مرتکب شود، ظن به ما فیه المفسده، ارتکاب ما فیه المفسده برای او حاصل می شود. فلذا باید ما از به مزنون الوجوب اعتنا کنیم و عمل کنیم و از مزنون الحرمه اجتناب بکنیم تا مفسده مزنونه را مبتلا نشویم و از مصلحت مظنونه به اصطلاح ما محروم نشویم. این خلاصه وجهی بود که ذکر شد. صاحب کفایه هم در کبرای این دلیل اشکال کردن و هم در صغرا. در صغرا دو وجه برای بطلان صغرا ذکر کردن که ملازمه بین مزنون الوجوب اول حرمه با ظن به فوت مصلحت در اول و ابتلاء به مفسده در دوم در صورت مخالفت. این ملازمه رو منکر بودن. دیگه ما بر نمی گردیم اون دو وجه رو ذکر بکنیم، چون بناست انشالله که این مطلب سریع تر تمام بشه و وارد بحث بعدی بشیم. در ادامه کلام، چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارند در اینجا، ما این قسمت از عبارت صاحب کفایه میاریم. میفرمایند که ولا استقلال للعقل به قبه فعل ما فیه احتمال المفسده او ترک ما فیه احتمال المصلحه. میفرمایند عقل کجا استقلالا درک میکند چیزی که در او احتمال مفسده باشد باید ترک کرد، چیزی که در او احتمال مصلحت باشد، ظن به مصلحت باشد یا احتمال، چون در مورد ظن احتمال است، یقین که نیست، ما ادای علم و یقین همش احتماله، ناد احتمال قوی، احتمال ضعیف یا احتمال مساوی. پس بنابراین در باب ظن هم بحث احتمال هست. لذا می‌فهمند عقل در مواردی که احتمال است نه علم استقلالا درک نمی کند این معنا را که چیزی که احتمال مفسده در اوست ولو احتمال قوی که به مرحله ظن برسد باید ترک شود، چیزی که احتمال مصلحت است در او ولو احتمال قوی باید رعایت بشود و او را درک کند مکلف، نه چنین چیزی وجود ندارد. این عبارت صاحب کفایه در واقع دفع یک توهمی است و اون توهم این است که مفسده ولو ملازم با ضرر نیست، حسب بیان اخیری که ایشان داشتن در منع صغرا. ما قبول داریم بین مفسده و ضرر ملازمه این نیست، همونجور که صاحب کفایه بیان کرده، مرحوم شیخ هم به بیان آخری همین را تقریب فرمودن که گذشت اینها. تا شما بگویید که اگر چیزی مزنون المفسده شد پس مظنون و ضرر هست و صغرا می شود برای اون کبرای کلی وجوب دفع ضرر مظنون. در منع صغرا فرمودن بین ظن به مفسده ملازمه نیست با ظن به ضرر. ضرر هم تفصیل دادن، ضرر دنیوی باشد چطور، ضرر اخروی باشد چطور. ضرر دنیوی فهمیدن حتی مرتکب میشوند اغلا کثیرا ما، ضرر اخروی هم تا معلوم نباشد قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش محقق میشود در حقش و اینها گذشتیه. و ضرر ملازمه ای بین ظن به مفسده و ظن به ضرر وجود ندارد، این مسلم. ولیکن در اینجا یه قاعده دیگری است که این بیان صاحب کفایه ناظر به اوست و اون اینه که ما از راه آخری می توانیم صغرا برای این کبرای کلی وجوب دفع ضرر محتمل و در ضرر مظنون به اصطلاح صغرایی برای این کبرای کلی درست کنیم. و اون قاعده این است که چیزی که در او احتمال مفسده باشد باید ترک شود، عقلن چیزی که در او احتمال مصلحت باشد باید درک شود، عقلن پس ترک ما فیه احتمال المفسده و درک ما فیه احتمال المصلحه امریست لازم عقلن. خب ما نحن فی را با توجه به این قاعده، نه قاعده قبح عقاب بلا بیان بس دفع ضرر مظنون، بله شما اون قاعده را بگید ما نحن فی هم کبرن و هم صغرن مورد اشکال است. کبرا را در ابتدای بحث مطرح کردیم که ما بحث اساسی ندارد، صغرا را به دو طریق صاحب کفایه رد فرمودن، این را قبول میکنیم. ولی قاعده دیگر عقلی داریم که کلام مستدل از این طریق درست در میاد، به عبارت دیگر ما نحن فی از صغریات این کبرای عقلی است و اون عبارت است از این که چیزی که احتمال مسئله وجوب دفع ضرر مظنون نیست، چیزی که در او احتمال مصلحت باشد یا احتمال مفسده باشد عقل حاکم است که اونچه که در او احتمال مفسده است قبیح است ارتکابش، اونچه که در او احتمال مصلحت است قبیح است ترک او، باید او را درک کرد. و مانعنفی هم از همین قبیل است. چرا؟ یعنی از صغریات همین، زیرا ظن به حرمت شی کلام ما در این است ملازم است با این که لااقل احتمال هست که مفسده در ارتکاب او باشد، چون شاید این ما هو مظنون الحرمه مطابق واقع باشد و احکام بر اساس اون قاعده مسلمه عند العدلیه تابع ملاکن و قهرن مفسده بوده است که حرام شده است یا مصلحتی داشته است که واجب شده است. پس ما فیه احتمال المفسده یعنی فیه احتمال الحرمه، پس بین محتمل الحرمه با محتمل المفسده بین این دو تا ملازمه است. شما اینی که نمیشه مگر اینکه اون مسلک را و اون مبنا را قبول نکنید، ولی ما بر اساس اون مبنا داریم حرف میزنیم که مسلک عدلیه که احکام را تابع ملاک میدانن، پس چیزی که مظنون الحرمه است یعنی مظنون المفسده، چیزی که مظنون الوجوب است یعنی مظنون المصلحه. این توهمی است که در اینجا متوهم کرده است که ما هم از نظر صغرا در این بنابر این بیان متوهم مطلب تمام است، هم از نظر کبرا. کبراش این است که عقل میگوید اگر احتمال مفسده میدی قوی از ارتکاب او، اگر احتمال مصلحت در شیء میدید قوی از ترک اون ما فی المصلحه، البته مصلحت ملزمه منظور است در اینجا، نه هر مصلحتی، مصلحت ملزمه که در باب واجبات است. بلا نگید آقا ما در مصالح یقینیه ترکش را جایز میدونیم در مستحبات مثلا، با اینکه مصلحت قطعا هم دارد، نه مصلحت ملزمه منظور است که مخالفتش استحقاق عقاب میآورد. پس ما فیه احتمال المصلحه قبیح است ترک او عقلا و ما فیه احتمال المفسده قبیح است ارتکاب او عقلا. این سو کبرای کلی ماننفی، وقتی شما ظن به حرمت پیدا کردید قهرن ظن به مفسده دارید، بر اساس مسلک عدلیه. ظن به وجوب پیدا شد، قهرن ظن به مصلحت ملزمه دارید بنابر مسلک عدلیه. پس هم از نظر صغرا مطلب تمام است، از نظر کبرا. پس ظن حاصل از خبر هم داخل در این ظن مطلق می شود، یکی از اسباب مفیده لظن است. ولو ما من طریق خاص اعتبار او را ثابت نکنیم، از این طریق اعتبار او ثابت می شود که مطلق ظن معتبر است. جوابی که صاحب کفایه داده است، یک کلمه، ما کبرا را قبول نداریم. چرا؟ چه ملازمه ایست عقلا بین ظن به حرمت و قبح عقلی ارتکاب او؟ نه، این که شما ادعا کردین، کما که همین حرف را در رابطه با کبرا در وجه اول که مسئله لزوم دفع ضرر مزنون باشد، در اونجا هم فرمودن در کبرا اشکال ما داریم، تحلیلم کردن که این دفع ضرر که میفرمایید لازم است، دفع ضرر مزنون، ضرر یا ضرر اخروی یا ضرر دنیوی، هر دوش جواب دادن که مزار دنیویه باشد دفعش باز عقلا واجب نیست، ضرر اخروی هم مادامی که به مرحله یقین نرسد داخل در همون قاعده قبح عقاب بلا بیان خواهد شد و از مصادیق اون قاعده است. لذا این کبرا از نظر صاحب کفایه مردود است، مگر در جایی که ما اون حکم مزنون را در دایره علم اجمالی بدانیم، که البته در اینجا نه اینکه این قاعده را قبول داشته باشد، چون علم منجز است. ما اگر اون حکم مزنون را در دایره علم اجمالی قرار بدیم و قرار بگیرد، بله در اونجا لازم است که تبعیت کنیم و احتمال در اونجا منجز است، نه از بابی که احتمال منجز است، چون احتمالی است که واقع شده است در اطراف علم. احتمال واقع در اطراف علم به لحاظ اینکه علم منجز است، این احتمال باید ترتیب اثر داده بشود، نه اینکه احتمال به ما و احتمالون. پس صاحب کفایه یک مورد را استدراک می کند و اون اونجایی است که این حکم مزنون که از ناحیه ظن مطلق است، نه ظنی که وجه خواهد دلیل خاص بر اعتبارش داشته باشیم، این حکم مزنون خواه وجوب باشد یا حرمت، واقع شده باشد اطراف در اطراف علم اجمالی. البته اینجا این استدراکی که در واقع ایشان دارن در حقیقت استثناء منقطع می شود. چرا؟ چون ما در بحث اعتبار ظن مطلق که داریم بحث میکنیم، اما از این است که در دایره علم باشد یا نه، به عبارت دیگر ما با قطع نظر از منجز آخری داریم بحث میکنیم، ولی اگر در دایره علم اجمالی قرار گرفت، العلم منجزون، پس اینجا اون علم است که منشأ شده است ما به این احتمال اعتنا کنیم، نه احتمال با قطع نظر از علم. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه برخلاف صاحب کفایه نظر دیگری دارند. ایشان می‌فرمایند چیزی که ما مؤمن از مفسده او نداریم، مادامی که مؤمن به مفسده او نداریم، مانند چیزی است که علم به مفسده او داریم. کنهو ایشان این قاعده را قبول می کنند و معید او اخباری را که اون اخبار قبیح می دانند ارتکاب چیزی را که معلوم نیست، مانند قبحی که نسبت به چیزی که علم به عدم او پیدا کردید. حالا روایتش زیاده هست، یک بابیست خودش در اخبار، که اخباری که نسبت به مالای علم قبحش مانند قبح اخباریست که علم عدمه یا علم عدمه، این دوتا را قرینی یک دیگر قرار دادن. این معید این معناست که پس بنابراین موردی که احتمال مفسده هم داریم مانند مواردی است که علم به مفسده داشته باشید. چطور در اخبار اون چرا که معلوم نیست را در باب مفاسد مانند اون چیزی که علم به مفسده هست، علم به مفسده دارید قرار دادن و در عرض او قرار دادن؟ چطور اگر معلوم الفساد باشد باید اجتناب کرد، چیزی که محتمل الفساد باشد هم باید اجتناب کنید؟ روایاتی که دلالت بر احتیاط می کند همین مضمون می رساند دیگه. در مواردی که احتیاط لازمه چی دارد میگه دون اخبار؟ میگه شما با اینکه علم ندارید باید به احتیاط اجتناب کنید، احتیاط کنید و در نتیجه اجتناب کنید از معلوم محتمل الحرمه. کسی که اجتناب کند از شبهات، اینجا مشتبهه دیگه، اینا داخل در شبهات میشوند، از مشتبهات اگر اجتناب کرد از محرمات قطعا اجتناب حاصل میشود برای او. این را شاهد گرفتن، بلکه یا در مرحله معید باید بگیم، نمیشه گفت دلیل، این را دلیل معید گرفتن بر همین مطلب که در مانع حنفی هم احتمال مفسده مانند علم به مفساد است، محتمل المفسده مثل معلوم المفسده است. چطور از معلوم المفسده باید اجتناب کرد؟ از محتمل المفسده باید اجتناب کرد. این را قبول کردن. ولیکن تحقیق در این مقام این است که فرمایش مرحوم شیخ انصاری در اینجا قابل قبول نیست. چرا؟ چون اخبار به مالا یعلم از نظر فساد و قبح مثل اخبار به ما علم عدمه، اگر انسان چیزی را میداند نیست و اخبار به وجود او بدهد، این قطعا کذب است. اگر چیزی را نمیداند هست و نیست، نه بودش میداند نه نبودش، بازم اخبار بکند به وجود او، این هم گفتن در ردیف همون اولی است. این معنا را شاهد گرفتن که ما محتمل الوجود را به منزله معلوم العدم بدانیم، یا محتمل الوجود را در باب مفاسد به منزله معلوم الوجود بدانیم، و حکمی که در معلوم الوجود هست را بر محتمل الوجود مترتب کنید. این قیاس به ما نحنفی نمی شود. چرا؟ چون در مورد اخبار به ما لا یعلم که به منزله که در قوه اخبار به ما علم عدمه هست از نظر کسب، قبحی که در اینجا هست بر نمی گردد به اصطلاح حکم به خبر، بلکه بر می گردد به مخبر. به تعبیر مرحوم شیخ می فرماید اینجا قبح مخبری دارد. یعنی این شخص فرق نمی کند از نظر عقلا که مورد تقبیح قرار می گیرد، چیزی را بداند نیست و خبر بدهد، میگن کاذب است. چیزی را نمیداند بود و نبود را باز اخبار به وجود بکند، بازم این از نظر مخبریت کاذب است. پس بنابراین در اینجا به قبحی برمیگردد از نظر مخبریت، که این مخبر آدم بی مبالاتی است، براش فرقی نمی کند معلوم باشد عدم شیئی، اخبار میکند به بود او، بود و نبود را نمیداند، ولی معذاله کی همین حرف را به کلام را که به عنوان اخبار از وجود باشد و زبان جاری می شود. پس این برمیگردد به قبح مخبری. اما در محل بحث ما بحث مخبر نیست، این نمیخواد اخبار کند، این به جهت حکایت و خبریت اون مزنون الحکم، این خبر یا طریق آخری که مفید ظن است به لحاظ حکایت از واقعش مورد نظر است، نه به لحاظ مخبر. به عبارت دیگر، تارتن شخص چیزی را که مزنون الحرمه است یا مزنون الوجوب است میخواد اخبار بکند به وجوب او یا به حرمت او. اینجا شما بگید مزنون الوجوب یا مزنون الحرمه به منزله مقتوع الوجوب و مقتوع الحرمه است، خب خوب است. اگر اخبار به خلاف واقع بکند تقبیح میشود، اخبار به وفق واقع بکند تحسین میشود، این رو خوبه. ولی سخن در اینه که این در مقام اخبار نیست، این شخص در مقامی این است که میخواد به اون خبری که واقع شده است عمل کند، نمیخواد اخبار کند، به اعتبار این که این خبر مطابقت با واقع دارد یا به تعبیر منجز واقع هست یا نه. چطور علم منجز واقع است؟ آیا ما با این خبر معامله کنیم به نحو معاملهی که با علم داریم و ایران منجز بدانیم یا خیر؟ آیا در اینجا بحث مخبریت مطرح است یا بحث حکایت و منجزیت از واقع؟ واضح است که اینجا بحث مخبریت نیست. پس قیاس مرحوم شیخ رضوان الله علیه مواردی که احتمال مفسده هست را به باب اخبار به ما لا یعلم که در قرین اخبار به ما علم عدمه قرار داده شده است به اون باب برده است و از این قبیل دانسته است، این قیاس قیاس محل فارغ است. لذا می فرمایند چرا حالا در مورد مقیسون عنه، مقیسون علیه، مرحوم عاشق اصرار دارن به این که این ربطی به ما ننفینه، چون در اونجا ناظر به جنبه مخبریت است نه به خبریت. می فهمه به خبریت اصلا مستحیله، که انه لقائل ان یقول. شما میبرین باب اخبار به ما لا یعلم را که در قوه اخبار به ما علم عدمه قرار دادید را، میگه جنبه مخبریت در اینجا مطرح است نه لحاظ خبریت. اگر جنبه مخبر در این مقیسون علیه مورد نظر باشد، اجنبی از محل بحث ماست، چون ما به اون جهت حکایت کار داریم نه به حاکی. جهت حکایت و کشف از واقع کار داریم نه جهت حاکی از واقع. خب به اون حاکی به عنوان وصف حاکی که جنبه مخبر هست و اون کسی که اخبار به مظنون می کند ما نظر نداریم. ما این خود زن، اصلا این زن برای خود ما حاصل شده است، کاری به غیر نده، از کسی نشنیدیم، برای خود ما این زن حاصل شده است، چه بکنیم؟ اینی میخوایم بگیم که نظر به مخبر نیست. وجهش این است که حالا شما بیایید این کارو بکنید، بگید آقا در مقیسون علی به همون جنبه حکایتش در نظر جنبه خبریت را لحاظ کنید. اگر جنبه خبریت لحاظ بشود، ما نحن فی قیاسش به مورد باب اخبار به ما لا یعلم قیاسش فی محله هست و اشکالی ندارد. میفرماین اصلا نمیشود ما در اونجا جنبه خبریت را لحاظ کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اغلا ما قبول داریم تقبیح میکنن کسی که چیزی را برای اون معلوم نیست، مانند شخص کاذب بیاد اخبار بکند. کسی که دو طرف قضیه بود و نبود برای او معلوم نیست، بیاد خبر بدهد به هست به بودش، ای نمیداند زید آمده یا نه، میگه زید آمده است. یکی میداند نیامده است، بگد آمده است. این دو نفر هر دو را اغلا تقبیح میکنند. اگر به جنبه خبریت باشد، خبر یعنی چی؟ یعنی مطابقت با واقع، احتمال مطابقت واقع و عدم مطابقت با واقع در خبر هست. این مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع امر اختیاری شخص است یا غیر اختیاری؟ مکرر گفته شده است غیر اختیاری است. تقبیح به امر غیر اختیاری قبیح است. پس باید این تقبیح اغلا نسبت به یک امری باشد که اختیاری است و اون جنبه مخبریت است. این شخص که میداند نیامده و اخبار به آمدن میکند، قطعا این در اختیارش بوده که اینجور برعکس کند و وارونه خبر بدهد. کما اینکه اون کسی که نمیداند آمدن و نیامدن را و اخبار به آمدن میکند، قهرا این اخبار در ید اختیار اوست. لذاست که ما باید در اینجا چون تقبیح اغلا هست، این تقبیح را به یک امر اختیاری مرتبط کنیم و اون امر اختیاری عبارت است از جنبه مخبریت در باب اخبار به ما لا یعلم، نه جنبه به اصطلاح خبریت که خبر به ما و خبرون ممکن است مطابق واقع باشه، ممکن غیر مطابق، و این هیچ کدومش در اختیار انسان نیست. لذا در مواردی که علم به آمدن پیدا کرده از خبر داده بر اساس اون علم، ولی به اساس واقع معلوم شده نیامده بود، اشتباه کرده بود، کسی دیگه ای رو فکر کرده بود که آقای زید است مثلا. بنابراین باب اخبار به ما لا یعلم که از نظر اغلا در قوه اخبار به ما علم عدمه هست، ربطی به محل بحث ما ندارد، که عبارت باشد از این که اگر چیزی مزنون الحرم شد ملازم باشد با احتمال مفسده، چیزی که مظنون الوجوب شد ملازم باشد با احتمال مصلحت. این ملازمه در اینجا به اصطلاح که قیاس کرده از مرحوم شیخ انصاری به باب اخبار تقرین اغلا، اخبار به ما لا یعلم را در قرین اخبار به ما علم عدمه قرار دادن، می‌فرماید این قیاس قیاس مع الفارق است و وجهی ندارد و حق با صاحب کفایه است. تتمیه از بحث است انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.